بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. در ادامه بحث نیایش های قرآنی رسیدیم به دعاهایی که مربوط به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. عرض کردیم مواردی در قرآن هست که خدا به پیغمبر می‌فرماید قل، تو این دعا رو بخوان و بگو. یکی از اونها در سوره طه آیه 114 هست. یه داستان مختصری داره عرض می‌کنم، بعد آیه رو که عزیزان من همه حفظم هستید کوتاه هم هست خدمتتون عرض می‌کنم. وقتی جبرئیل آیات قرآن رو برای پیامبر می آورد، خب قرآن تدریجا نازل شده، اندک اندک به مناسبت‌های مختلفی آیه ای آمده که هر کدام یک سبب نزولی داره، یه علتی داره. مثلا جنگی پیش آمده به نام جنگ بدر، آیاتی نازل شد. جنگی پیش آمده به نام احد، سوره آل عمران آیاتی ازش نازل شد. پیغمبر خدا همین آیات رو خودشون چینش می‌کردن که کم کم منجر به جمع‌آوری قرآن شد. اما معتقدیم جمع قرآن به دست پیامبر بود. حالا یه بحثی است که آیا این آیات قرآن قبل از آنی که تدریجا نازل بشه یک جا هم بر قلب پیغمبر نازل شده بود یا نه. مرحوم علامه طباطبایی و بعضی از مفسران میگن کل آیات قرآن، حقیقت این آیات و اون مفهوم این آیات شب قدر بر قلب پیغمبر نازل شد. انا انزلناه فی لیلت القدر. بعد از 27 رجب اندک اندک 23 سال قرآن یا 20 سال بعضی گفتن نازل شد. البته این یه بحث تخصصی علوم قرآنی است، منم الان نمیخوام بهش بپردازم. اونه که من میخوام عرض کنم اینه، وقتی جبرئیل میامد، که جبرئیل هم به چهره واقعیش نمیامد، به صورت یک جوانی میامد، جوانی بود در مدینه به نام دهیه کلبی، جوان زیبا چهره‌ای بود، جبرئیل به چهره او میامد. میدانید که فرشتگان به چهره انسان ها میتونن در بیان، به چهره هر انسانی. وقتی جبرئیل خدمت پیغمبر خدا میرسید و آیات قرآن رو شروع میکرد خواندن، گاهی پیغمبر خدا شتاب میکرد، عجله میکرد، اونقدر علاقه داشت این آیات رو بشنوه که هنوز کلام جبرئیل تمام نشده آیه رو تکرار میکرد. خدا در سوره طه آیه 114 به پیغمبر فرمود ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. پیغمبر عجله نکن به قرآن، ما این قرآن رو حفظ میکنیم، انا له لحافظون. بذار جبرئیل قشنگ آیه رو کامل بخونه، بعدش شما تکرار کن، که خب پیغمبر تمام آیات قرآن در حافظه شون بود. اوائلم میدونید که ما بیشتر حفاظ داشتیم، حافظان. پیغمبر میخوندن، عده‌ای حفظ میکردن. نوشتن و اینا خیلی معمول نبود، البته بودن، یه عده‌ای مینوشتن، کاتب وحی هم داشتیم، ولی حافظ خیلی داشتیم. آیه نازل شد ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. پیغمبر به قرآن عجله نکن. همین معنا در سوره قیامت هم اومده، اونجا هم میفرماید پیغمبر عجله نکن، ما این قرآن رو نازل میکنیم، خودمون هم حفظش میکنیم. خب این تا اینجا. اما اون دعایی که محضر بینندگان عزیز تقدیم میکنیم و عرض میکنیم این است که فرمود قل، ادامه همین آیه است، 114 سوره طه، پیغمبر بگو رب زدنی علما. سه تا کلمه است، این دعا را هم بخونیم گاهی، رب زدنی علما، پروردگارا علم منو افزایش بده. البته می شود گاهی تو بعضی دعاها داریم به این اضافه هم کرد، البته نه به عنوان قرآن، به عنوان دعا، رب زدنی علما و ایمانا و عملا صالحا و رزقا واسعا. خدایا به من عمل صالح بده، رزق گسترده بده. ولی اونی که تو قرآن آمده و این آیه است اینه، رب بزدنی علمو، خدای به ما فهم بده، دانش بده. دوستان گرامی میدانید واژه علم تو قرآن خیلی آمده، بیش از نماز، بیش از روزه، بیش از حج، 779 بار کلمه علم تو قرآن آمده. اصلا قرآن یک کتاب عالمانه است. اون 5 آیه اولی که بر پیغمبر نازل شد، سوره علق، ببینید اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، اقرا توشه یعنی بخوان، علمه توشه، قلمم هست، یعنی 3 کلمه تو 5 آیه اول راجع به علم و دانش. و ما افتخارمون این است که کتابی داریم که با صراحت میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، دانشمند با جاهل یکی نیست. ما افتخارمون این است کتابی داریم که میفرماید لا تقف ما لیس لک به علم، هر چیزی که علم نداری، آگاهی نداری، ازش پیروی نکن. قرآن کریم در آیات متعددی میفرماید ریشه بدبختی های بشر جهل، نادانی است. وقتی قوم حضرت موسی گوساله پرست شدن، قرآن میفرماید حضرت موسی به اونها گفت شما قوم نادانی هستید و الا گوساله پرستی نمی کردید. وقتی برادران یوسف رو تو چاه انداختن، بعدن که آمدن یوسف رو شناختن بعد از قریب نزدیک 40 سال، حضرت یوسف بهشون گفت اذ انتم جاهلون، شما آدم های نادانی هستید. روایات ما هم که راجع به علم فراوانه، چقدر به قول یکی از بزرگان قابل شمارش نیست. یه مجله یه وقتی در خیلی سالهای دور، شاید 40 سال 50 سال پیش در عراق چاپ میشد، یه بار سفیر یکی از این سفارتخانه های اروپایی، به نظرم آقای مطهری در یکی از کتاباشون میگه سفیر آلمان، این مجله رو برداشت. این مجله برای حوزه علمیه نجف بود و در واقع وزارت دینی عراق. اینو برداشت، آمد پیش سردبیر نشریه. 4 گوشه این مجله 4 کلمه نوشته بود. اون سفیر به اون سردبیر گفت این 4 کلمه مال کیه؟ شون نگاه کرد گفت اینا مال پیغمبر ماست. گفت عجب، 14 قرن پیش رسول خدا اینطور سخن گفته؟ گفت بله آقا، خیلی از این بیشتر هم هست، منتها چون مجله 4 گوشه بیشتر نداره ما این 4 رو نوشتیم. حالا اون 4 چی بود؟ 1، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، آموزش بر هر مسلمانی زن و مرد واجبه، پس حکم آموزش وجوبه. 2، یه طرف دیگه نوشته بود اطلب العلم من المهد الى اللحد، از گهواره تا گور دانش بجوش. طرف دیگر نوشته بود علم رو کسب کنید ولو در راه‌های دور، ولو به سین، چین، حالا چین اون موقع دور بود. یه طرف دیگه هم نوشته بود خذ العلم ولو من اهل الباطل، علمو بگیرید ولو استادش هم مسلمان نیست ولی حرفای خوبی میزنه. اون آقای سفیر به این سردبیر گفت ببینید حکم علم وجوب، زمان علم گهواره تا گور، مکان علم دورترین نقطه، استاد علم ولو مسلمان نباشه، دیگه از این قشنگتر نمیشه، پیغمبر شما کامل کرده حرف رو. اون وقت ادامهش اینو گفته بود چرا شما مسلمان ها با این همه روایات راجع به علم و معرفت عقب ماندید از قافله علم، چرا ابرقدرت ها تونستن اینطور بر شما حاکم بشن؟ بینندگان عزیز، ما یک کتابی داریم به نام قرآن که 779 بار به بهانه های مختلف توش اومده اعلمو، یعلم، یعلمون، همش علم. حالا من دیگه واژه عقل و لب و اینا رو نگفتم، معرفت و فکر و افلا یعقلون، افلا تتفکرون. انسان در هر مرحله‌ای که باشه نباید از آموزش بمانه. علم و آموزش تو اسلام جایگاه ویژه‌ای داره. پیغمبر با اون عظمتش که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، پیامبری که 40 سال خدا به او آموزش داد، علمک ما لم تکن تعلم، با این وجود خدا بهش میفرماید قل، پیغمبر بگو رب زدنی علما، خدا به من علم بده. یعنی علم توقف نداره، علم حد نداره، دانش گسترده است. نکته مهمی که اینجا باید عرض کنیم، وقتی میگیم علم، تصور نشه منظور این کتابها و رشته های دانشگاهی و حوزوی و ایناست. نه، اینا علمه، خیلی هم خوبه. اما اینی که تو قرآن هی میفرماید اعلمو هل یستوی الذین یعلمون اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، این علم یعنی معرفت، یعنی فهم، یعنی درک. و الا کسی بالاترین مدارج دانشگاهی رو هم داشته باشه اما نفهمه، تشخیص نده، فایده ای نداره. ابو جهل نفهمید، ابو ذر فهمید. ابو لهب خود رو به نادانی زد، جهالت ورزید، غفلت ورزید، اما سلمان فهمید. نه اینکه سلمان درس خوانده بود، ابو لهب درس نخوانده بود، نه، اصلا کاری با درس ندارید. فیزیک، شیمی، ریاضی، فقه، اصول، دروس حوزه و دانشگاه، اینا همه علمه و افتخاره. اما این علمی که من دارم عرض میکنم، قرآن او رو ملاک فهم قرار داده، یعنی معرفت و قدرت تشخیص. حالا اجازه بدید عرضم رو با یه حدیثی کامل کنم که امام صادق فرمودن وجدت علم الناس فی اربع، تمام علوم تو 4 کلمه جمع شد. اگر کسی این 4 رو فهمید عالمه. خیلی حدیث زیباست. 4 چیز رو باید ما اول تو زندگیمون بفهمیم. وجدت علم الناس فی اربع، تمام علوم بشریت خلاصش این 4 تاست. ان تعرف ربک، اول خداشناسی. حالا انسان دانشمند کتاب هم باشه اما خدا رو نشناسه، فایده ای نداره. بابا ما بنده ایم، عبدیم، باید خالقمون رو بشناسیم. در رأس علوم خداشناسی است. 2 ان تعرف ما صنع بک، خودشناسی. من چه استعدادی دارم؟ ما الان دوچار بحران هویتیم تو دنیا. خیلی ها خودشون رو فراموش کردن. چرا آمار خودکشی بالاست؟ چرا آمار افسردگی بالاست؟ چرا آمار بیماری های روحی بالاست؟ نشناختیم خودمون رو. برای چی آمدیم؟ چه استعدادی داریم؟ چه توانمندی داریم؟ داریم هدر میدیم عمرمون رو خیلی ها. 3 ان تعرف ما اراد منک، وظیفه شناسی. خدا چی از ما میخواد؟ خدا علیم، حکیم. حتی اگر ما سر در نیاریم از فلسفه خلقت، اما میدونیم خلقت بیهوده نبوده. بله، ممکنه ما نتونیم تحلیل کنیم درست، ذهنمون خیلی کشش درک فلسفه خلقت رو نداشته باشه، اما میدونیم خدا عبث نیافریده این عالم رو، یه وظیفه ای داریم. و 4 که از همه مهمتره، بیشتر ما تو این ناحیه لطمه میخوریم، ان تعرف ما یخرج و کم دینک، آسیب شناسی. ببینیم چی ما رو بیدین میکنه. پس علم در این حدیث به 4 بخش تقسیم شده: خداشناسی، خودشناسی، وظیفه شناسی و آسیب شناسی. زیاد بگیم رب زدنی علما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.